ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. سفارت افغانستان از افزایش شمار قربانیان افغان در زلزله اخیر ترکیه ابراز نگرانی می کند. با آنکه تا هنوز مرگ 115 تن از پناهجویان افغان در زلزله ترکیه ثبت شده، باز هم از احتمال بیشتر شدن تلفات سخن گفته می شود. پسرلی حکیمی، قنسول سفارت افغانستان در شهر انقره، شب گذشته در پیام بر رادیو آزادی تایید کرد که 35 مورد تلفات افغانها دیروز 21 دل و در ولایت ادیامان ترکیه ثبت شد. و گفته او هیئت‌های سفارت افغانستان موظف شدند تا آمار تلفات پناهجویان افغان در زلزله را دقیق سازند. در مجموع شمار قربانیان زلزله اخیر در ترکیه و سوریه تا شام جمعه از مرز 23,000 تن هم گذشت. امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، جزئیات سفر خود به افغانستان را با مقامات آمریکایی در میان می‌گذارد. استیفن دوچارک، سخنگوی این سازمان، دیروز به رسانه‌ها گفت که امینه محمد با مقامات و دیپلمات‌های بلندپایه آمریکایی در واشنگتن دیدار خواهد کرد. معاون سازمان ملل متحد پس از سفر خود به کابل و کندهار نسبت به وضعیت دختران و زنان در افغانستان ابراز نگرانی عمیق کرد و بر بازگشت هرچه سریع‌تر دختران و زنان افغان به تحصیل و کار تاکید کرده بود. وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا و قطر در مورد افغانستان گفتگو کردند. وزارت امور خارجه قطر با انتشار بیانیه نوشت که محمد بن عبدالرحمن روز گذشته در جریان سفرش به واشنگتن با همتای آمریکایی خود انتونی بلینکن دیدار و درباره مسائل مختلف از جمله افغانستان گفتگو کرد. در بیانیه مطبوعاتی جزئیات بیشتر در مورد این خبر ارائه نشده است. آمریکا قطر را یک شریک استراتژیک و مهم خود در مسائل افغانستان می‌داند. اداره خط آهن افغانستان تحت کنترل طالبان می‌گوید که به دنبال در روز بسته ماندن خط ریل میان ازبکستان و بندر حیرتان بازگشایی شده است. بر اساس توییتی که از سوی این اداره نشر شد، حدود 50 واگن از مال‌های تجارتی دیروز جمعه 21 دل و از طریق ازبکستان وارد افغانستان شد. بر اساس گزارش‌ها، ازبکستان حدود 10 روز پیش خدمات ریل را از خاک این کشور به افغانستان متوقف کرد. اداره خط آهن ازبکستان در خبرنامه در تاریخ 12 دل و گفت از اینکه افغانستان نتوانست مراقبت تکنیکی و به وقت از این پروژه کند، ناگزیر شد که خدمات ریل به این کشور را توقف دهد. هیئتی از حکومت طالبان گفتگوهای 3 روزه را در مورد خط آهن با مقامهای ازبکستان انجام داد که در نتیجه این خط بازگشایی شد. مقام‌های پاکستانی از کشته شدن دو سرباز این کشور در نتیجه انفجار در ایالت بلوچستان خبر می‌دهند. بر اساس گزارش‌ها، در انفجار روز جمعه 10 فوریه که در منطقه کوهلوی بلوچستان رخ داد، 3 نظامی دیگر هم زخم برداشتند. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده که 2 تن از کشته شده‌ها جگرن‌های نظامی بودند. جنگجویان جنبش آزادی‌خواه بلوچستان چند ساعت پس از انفجار مسئولیت رویداد را پذیرفتند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که در این اواخر رویدادهای امنیتی در ایالت بلوچستان پاکستان افزایش یافته است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. همان گونه که در شروع برنامه گفتم، در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از اینها یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. پس از زلزله مرگبار در ترکیه، سفارت افغانستان در انقره مرگ 115 تن از افغانها را تا اکنون تایید کرده است. یکی از مقام های این سفارت بر رادیو آزادی گفت که آمار تلفات افغانها در حال افزایش است. برخی از رسانه ها شمار تلفات افغان ها در زلزله ترکیه را تا 300 تن گزارش کردند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
سفارت افغانستان در ترکیه نگران سرنوشت شمار از پناهجویان افغان به دنبال زلزله مرگبار در آن کشور است. پسرلی حکیمی، قنسول سفارت افغانستان در شهر انقره، در پیام بر رادیو آزادی تایید کرد که 35 مورد تلفات افغانها دیروز در ولایت ادیامان ثبت شد. آقای حکیمی افزود که تا اکنون شمار مجموعی شهروندان افغانستان را که در زلزله ترکیه جان باختند تایید کردن نمیتواند. پیش از این برخی رسانه ها شمار تلفات را به نقل از اتحادیه پناهجویان افغان در ترکیه گزارش داده بودند که شاید از 200 تا 300 تن از شهروندان افغانستان در نتیجه زلزله اخیر در آن کشور کشته شده باشند. اما کنسول سفارت افغانستان در انقره بر رادیو آزادی گفت که این آمار را تایید کردن نمیتواند، زیرا شمار قربانیان در حال تغییر است.
هنگامی که هیئت ما به محل رویدادها برود و وضعیت را بررسی کند، شاید در آن زمان تایید کرده بتوانیم. اما آوازهای وجود دارد که برخی ها شمار تلفات را 200 تن میگویند، شمار دیگر 300 تن میگویند. حتی برخی ها بیشتر از 300 قربانی میدانند. این را به صورت کامل تایید کرده نمیتوانیم، اما تخمین میشود که شمار قربانیان افزایش یابد.
سفارت افغانستان در انقره میگوید که سفرهای هیئت‌هایش به چندین شهر ادامه دارد تا آنها آمار دقیق قربانیان را به دست آورند. پیش از این مرگ 80 تن از پناهجویان افغان در نتیجه زلزله اخیر ترکیه تایید شده بود و با تلفات ثبت شده در ولایت ادیامان اکنون آمار رسمی تلفات افغان‌ها در این رویداد به 115 تن رسیده. بر اساس تخمین کمیشنری عالی سازمان ملل متحد، حدود 300 هزار پناهجوی افغان در ترکیه به سر میبرند که اضافه از نیم از آنها اسناد قانونی در دست ندارند. بیشتر این پناهجویان در ولایت‌های فقیرنشین ترکیه پناهگزین هستند، مناطقی که در نتیجه زلزله دوشنبه گذشته زیان‌های خیلی شدید را متحمل شد و در نتیجه ده ها هزار تن قربانی، زخمی و یا ناپدید شدند.
رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و حالا برنامه‌های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تنش نزد.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام بر شما. تعدادی از زنانی که قبلا در بخش های آگاهی دهی در ولسوالی های دورافتاده افغانستان کار میکردند، با ممنوعیت کار آنها زنان قریه و قصبات افغانستان با کدام مشکلات دچار شدند؟
زنها و مادرها که مریض میشن، سر اولاد در خانه ولادت میکنند، بعض وقتها طفلشان از بین میره. حتی در همین قریه ما یک مادر طفل به دنیا آورد، خودش فوت کردیم. یک مریض که می داشته باشیم اون تداوی های خانگی میکنیم تا که خدا جورش کند.
این زنان در مورد ممنوعیت کارشان در مؤسسات غیر دولتی از سوی طالبان چی گفتنی دارند؟
ما از جامعه جهانی می خواهیم که به خاطر زنده ماندن مادرها و کودکانشان مداخله بکنن، با اینا صحبت بکنن، چون جان هزاران مادر و هزاران طفل در خطر می افته، به او خاطر باید صحبت بکنن. اینجا موضوع محرم و نامحرم نیست. ما زنایی هستیم که میریم در ساحه برای زنان حامله آگاهی صحی میتیم، به او خاطر میشه که ما را پس اجازه بتن دوباره به کار خود بریم و ما به زن آگاهی صحی بتیم.
امروز روی این موضوع بحث میکنیم. در آغاز در مورد مشکلات زنان قرا و قصبات افغانستان به خصوص مشکلات صحی آنان گپ میزنیم. بعدن به گپهای برخی از کارکنان صحی گوش بدهید که قبلا در ولسوالی های دورافتاده افغانستان رفته و برای زنان آگاهی میدادند و مصاحبه هم در رابطه با این موضوع در این برنامه گنجانیده ایم. همراهی ما کنید. شنونده های گرانقدر، حکومت طالبان علاوه بر محدودیت های دیگری بر زنان در افغانستان، چند قبل کار زنان رو در مؤسسات داخلی و خارجی نیز محدود ساختند که با این حکم طالبان زنانی که با تیمهای آگاهی دهی و سیار به قرا و قصبات افغانستان می رفتند نیز از رفتن به وظایفشان منع شدند که به گفته شماری از باشنده های ساحات و ولسوالی های دورافتاده افغانستان اکثر خانواده ها چون به کلینیک ها و شفاخانه ها در نزدیکیشان دسترسی ندارند از بیشتر امکانات صحی محرومند. یک تن از زنان ولایت پروان که نخواست نامش ذکر شود می گوید در منطقهشان کلینیک و شفاخانه وجود ندارد، ولی قبلا تیمهای سیار صحی که بیشترشان زنان بودند به خانه های آنها رفته و درباره بیشتر مسائل زندگی و حفظ صحیشان آگاهی می دادند. اما به گفته او حالا که زنان اجازه کار کردن در مؤسسات را ندارند آنها هم نمی توانند از مشوره های کارکنان صحی مستفید شوند که از این لحاظ خیلی با مشکل مواجه شدند. از وی می شنویم.
ما دمی جایی که هستیم ما دو چیزا نیست که ما بریم. سابقا می آمدن خانم ما بودن. خوب یادم است ما تکلیف داشتم می آمد برده پش دروازه تق تق می زدن خانم ما بودن. بسیار زنای خوب بودن، بسیار بریوی خوب بر ما یاد می دادن که متوجه خود ما باشیم، متوجه اولاد ما چه رقم باشیم، افزلسه ما را چه رقم مراعت کنیم. این گپا رو ما کلشان از ما یاد گرفتیم، نظافت خود چه رقم مراعت کنیم. این کل گپا رو بر ما یاد می دادن به خاطر که ما تکلیف داشتم. خودم بودم کت یک زنی ورندم یک خانه زندگی می کردیم. دیگه باز بر ما گفته می رفت که چی کو چی نکو، گپای نیک گفت خود هر جب داشته باشیش خوب و آرام باشه، برم مشوره داد. ولی حالا که اینم من میبینم نیست، تو پشت دروازه کس نمیه، نمیگه که چی کردی چی نکردی. یاد نداشتیم خو یاد گرفته بودیم و قدر زیاد نیده از این چهار طرف ما بازن موا بودن میامدن یاد میدانن بر ما. تو میفهمید که دمی خانه اینه من هستم تکلیف دار هستم میامد زنا بودن و پای خوب میزد که نان تا چه وقت بخوری، به دکتر چه وقت بری، مای چند بار بری، چهار طرف خود پاک نگاه کنیم، خانه خود، اولادای خود. خودش دکتر نبود ولی متا گپای را که میگم در گوش خود میرفت و من وقت پیش دکتر میرفتم. شکر و فضل خدا کنم تو طفلکم صحیح سلامت به دنیا آمد. اولاد آوردن ما را میگفت که اگر نتانیم بریم باز میگفت در جای پاک ولادت کن. بینیم تو چیزا را برم یاد داده خدا خیرش بده.
گزارش ها میرسانند که افغانستان دارای ارقام بلند مرگ میر مادران حامله بوده و سطح مرگ میر مادران در زمان ولادت در برخی از ساحات این کشور بیشترین ارقام را نشان میدهد که یکی از عوامل عمده هنگام ولادت مادران کمبود و نبود مراکز صحی در محلات دوردست می باشد. حماسا یک تن از کارکنان صحی که قبلا به مناطق دوردست صفحات شمال افغانستان می رفت و برای زنان آگاهی صحی می داد گفت با آمدن طالبان که حق کار کردن زنان سلب شد او هم بیکار خانه نشین شده است. خانم حماسا از مشکلات صحی زنان ولایات شمال افغانستان یاد کرده می گوید
در ساحه های مختلف، منطقه های مختلف، قریه های مختلف ما می رفتیم برای زنها آگاهی می دادیم. زنها واقعا ضرورت دارن به آگاهی دهی صحی. ما را تشویق می کردن، متاسفانه که ما را مانی کردن از گشت و گذار آگاهی دهی صحی برای زنهای قریه و دهات. ببینین شما یک خانم پیش از این که ولادت بکنه باید چندین چیزهایی که باید نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن. با مخاطر است که طفلشان نتازایه میشه، خودشان به مشکل نهایت صحی مواجه میشن، ما اونا را آگاهی می دادیم که اینی نکات باید متوجه باشین. بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانه شدن ماره و زنا امی عالم انوزم که انوز است با وجودی که اینقدر رادیو و تلویزیون ها زیاد است هنوزم زنا آگاهی کامل ندارن، آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن، هم طفلشان زایی میشه و بسیاری مادران خودشان نیست از بین میرن چون نکات بسیار مهمی که باید میفهمیدن نمیفهمن انوز هم.
خانم حماسه افزود در مناطق دورافتاده افغانستان که جان هزاران مادر و نوزادش را خطر تهدید می کند، باید جامعه جهانی در این زمینه مداخله کند تا طالبان اجازه دهند که آنها به مناطق دوردست بروند و برای زنان آگاهی بدهند.
ما از جامعه جهانی می خواهیم که در این قسمت به خاطر زنده ماندن مادرها و کودکانشان مداخله بکنند، با اینا صحبت بکنند، چون جان هزاران مادر و هزاران طفل در خطر می افته، به او خاطر باید صحبت بکنند. اینجا موضوع محرم و نامحرم نیست. ما زنایی هستیم که میریم در ساحه برای زنان حامله آگاهی صحی می تیم، به او خاطر ما محرم هستیم. به نظر من میشه که ما را پس اجازه بتن دوباره به کار خود بریم و ما به زن آگاهی صحی بتیم. ما دکتر نیستم، فقط یک معلومات میتیم برای زن ها. اصلا من خودم استاد مکتب هستم و به خاطر همکاری برای زنا که جان خود از دست نتن، من این وظیفه را به دوش داشتم. من رایگان کار میکردم، ما شام نداشتم، فقط به خاطر از اینکه زنا زنده بانه، کودک ها زنده بانه، ما تابلیت های کمخونی هم توزیع میکردیم.
دو تن از باشنده های چارکار و غوربند که آنها هم نخواستن اسمایشان ذکر شود، گفتند که در این اواخر در منطقهشان مشکلات صحی مردم نسبت به گذشته ها بیشتر شده است، چون به گفته آنها قبلا تیم های سیار صحی، دکتران و روانشناسان زن می آمدند و برای خانواده هایشان آگاهی و مشوره می دادند که چگونه خود و خانواده هایشان را از امراض حفاظت کنند، اما به گفته آنان اکنون این خدمات وجود ندارد.
در قریه ما نه شفاخانه است نه کلینیک، بسیار به تکلیف هستیم. یک مریض که می داشته باشیم همون تداوی های خانگی می کنیم تا که خدا جورش کند. زنها و مادرها که مریض می شن سر اولاد در خانه ولادت می کنند، بعض وقت طفلشان از بین می رود. حتی در همین قریه ما یک مادر طفل به دنیا آورد، خودش فوت کرد. چون وقتی ما یک شفاخانه و کلینیک در همین قریه داشته باشیم و به مریض های ما رسیدگی شود، ما با این مشکلات سر نمی خوریم. چون فاصله قریه ما تا شهر بسیار دور است. وقتی که ما بخواهیم که مریض خود از قریه هم زمانی که یک مشکل پیش میشه تا به شهر ببریم، مریض ما در طول را تلف میشه و بسیار سخت تموم میشه برای ما. در وقت درست و وقت دقیقش نمیتونیم رسیدگی بتانیم، چون نیست دکتر، نیست کلینیک، نیست.
خود ولسوالی ما هیچ نه کدام شفاخانه است، نه کدام راهنمای طفل مادر است، یا نه کدام زایجگاه است. قبلا که بود از خود مرکز خانم ها می آمدن اینجا برای فامیلای ما یاد می دادن که اینی رقم اشتکتان شیر بتن، یا اینت ولادت های وقفهی بکنین. همین بخش سیار هم بسار برای خانم ها یاد می دادن، اما این مدت زیاد شد دیگه که هیچ اونو نامد و اینجا که روز بروز مریضی های گوناگون پیدا می شه. خانم ها رقم رقم مشکلات سرشان می مریض هم هستن و هیچ اصلا جایی نیست که همین طبابت یاره ببریم برای تداوی. تا خود ولایت که ببری یک روز از این سو میشه، یک روز از این سو میشه. حالا خزمستان هم هسته، باز یک شب موجه میمونی، ای بسار سرما موج نمیتونیم. سابقه در پشت دروازه ما میامد، صبح میخیسته که تق تق میزد، همین کلی رهنمایی گپ سخن میکد، با داخل کت یک دانه توش دمی سر دروازه نوشته میکد که اینجا ملاحظه شد یا تا شد. نگال اون گپایت نیست، خدا که در این گپا باز از سر شروع شوه که این مشکلات بخی زیاد است. تنات در ولسوالی ما نیست، در کل افغانستان این همی دامنگیر کلگی شده.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتا 19, 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
با گفته شماره از کارکنان صحی، چون در افغانستان سطح آگاهی مردم پایین است و خانواده ها هم مریضان ولادیشان را به وقت معین به شفاخانه ها انتقال نمی دهند، بنابراین زمانی که این مریضان به شفاخانه می رسند هم جان خودشان به خطر مواجه می شود و هم دکتران در این گونه حالات کاری برای این مریضان انجام داده نمی توانند. که در این گونه وضعیت باید برای این خانواده ها به خصوص مردانشان آگاهی داده شود. این حرف های فاطمه یکتن از قابله ها بود که در این مورد گپ هایی دارد.
مشکلاتی است که مثلا خانمای رنجیده افغانستان خانمای خانه هستند بیشترش و در مناطق دوردست نمیتونن که رسیدگی کنن به شفاخانه یا مرکز صحی. باید تیمای سیار داشته باشیم که دولت باید تیمای سیار زیادتر آماده بسازه یا مثلا مد نظر بگیره تا ما بتونیم خانه به خانه ویزیتای خانگی بر مردم بکنیم. مثلا بسیاری از فامیل ها، بسیاری از شوهرها نمیخواین چون ذهنشون روشن نیست، بی سواد هستن زیادتر مردم افغانستان، نمیخواین خانمایشون مراجعه کنن به شفاخانه یا به مرکز صحی یا به مثلا پیش قابله و یا دکتر.
خانم فاطمه علاوه کرده گفت به خاطر پایین شدن میزان مرگ و میر و مادران هنگام زایمان، اکنون هم باید تیم‌های سیار صحی در نظر گرفته شود تا آنان از این طریق بتوانند برای مادران حامله در مناطق دورافتاده و حتی مردان خانواده هایشان آگاهی بدهند. بنابر اظهارات برخی دکتران، همه ساله بیشتر مادران مناطق دورافتاده این کشور به اثر عدم آگاهی و ولادت‌های غیر صحی جانهای خود را از دست می‌دهند. با گفته فوزیه یکتن از قابله‌ها که قبلا در ولایت بدخشان به خاطر آگاهی دهی برای زنان و مادران رفته بود، خاطره جالبی از جریان کارش در آنجا دارد که چنین ابراز کرد.
در ولایت بدخشان با ریسرچ رفته بودیم. خانمی که حامله دار میشد در دوره حاملگی خود، بعد از اینکه خودش میفهمه که من حامله دار هستم، چون منطقه بسیار سرد است، انبار حیوانی را جمع میکنه و او را میکوبه. بعد از اینکه کوبید اسفافه میکشنش در بین پیپای دو سری یا گان چیزایی که او را به شکل ذخیره نگاه میکنه، در اثناء اینکه او را میده میکنه، برازو چه خطر بزرگی است و تنفس میکنه و چه میکروبا و پرازیتاش و به هر صورت او را مانده. بعد از اینکه ولادتش بچه پروسه تکمیل میشه و بچی شکل میشه، باز نمی انبار در داخل زیرپوش خود میندازن و تمام اعضای خود با مو مملو میکنه و خود این رقم از خطر سردی نگاه میکنه که دایی میتونه خود مادر تیتانوس شوه، خود مادر سپتیسیمی شوه، مادر ولادت کرده جراحات وجود دارد، تردیدات امکان دارد وجود داشته باشد.
البته باید یادآور شد که این آگاهی دهی نه تنها در بخش های صحی بوده، بلکه در بخش های حقوقی، سوادآموزی، حرفه‌ای و خودکفایی زنان نیز پروژه های فعالیت می کردند. سرای باشنده پلخمری ولایت بغلان می گوید پیش از آمدن طالبان در افغانستان آنها خیلی راحت بودند، چون از طرف بعضی مؤسسات برایشان خیاطی آموزش داده می شد. اما بنابر اظهارات وی، حالا که آنده زنان مؤسسات از وظایفشان منع شدند، برای او و زنان دیگر منطقهشان خیلی دشوار شده است.
سابق بود زنان می آمد بر ما یک کار باره می گفت، باز وقتی که ما کار میکردیم در خیاطی خوب یک روز روزگار ما می چلید، پیسه یک لقمه نان به خود ما به اولادای ما پیدا می شد. بر ما باز وقت آخر یک ماشین خیاطی هم می داد، یک دانه قیچی هم می داد، یک دانه یک متر هم می داد. روزگار ما زیاد خوب بود. حالا به خود همی دولت طالب آمده هیچ نمی مانه که زنان در کار بار بره و کار کنن. بیخی بیروز بیروزگار افتیدیم، به خدا ایران هستیم یک لقمه نان ما چه قسم پیدا کنیم؟ کل ما در خانه اولادا بیکار، خود ما بیکار، بخی به دربار خدا ایران هستیم چی کنیم؟ هیچ کس از ما پرسان باخساز نمیکنه، هیچ کس صحنه ما را هیچ کس نمیخونه، هیچ بر ما کدام کمک از هیچ طرف نمیشه. ما بخی ایران هستیم چی کنیم؟ طالبان نمیمونه جای کارم کنیم، اینم تا ششنیم بیکار بیروزگار.
با گفته آگاهان، شماره از زنانی که از سوی برخی نهادهای غیر دولتی با زنان قرا و قصبات همکاری میکردن و اکنون بیکار خانه نشین شدن، از یک سو اقتصاد خانواده هایشان ضربه دیده و از سوی هم زنان مناطق دورافتاده این کشور نیز که از بیشتر امکانات زندگی محرومند، نمی توانند به مشاوره و همکاری های آنها دسترسی حاصل کنند. دکتر عبیدالله وردک، یک تن از استادان پوهنتون کابل، در این مورد توضیحات دارد.
در کل پروسه و وظیفه خانم ها در مؤسسات ملی و بین المللی و خصوصا در قرا و قصبات افغانستان بسیار مفید بوده، در قدم اولی که در این پروسه یک تعداد بسیار زیاد از فامیلای افغانستان مصروف کار و وظیفه بودن و از لحاظ مالی و وظیفوی اونا برای فامیلایشان خدمت میکردن که در کل یک خدمت برای افغانستان و برای خانواده افغانستان بودن. و در قدم دوم فایده مستقیمشان برای فامیلا و خصوصا خانمهایی که در قرا و قصبات بودن میرسید، چون جامعه افغانستان خصوصا در قریه و در ولسوالی ها محدودیت بسیار زیاد وجود داره. اونجا اداراتی که وجود داره یا مراکزی که وجود داره، چی مراکز صحی است و یا هم مراکز مشاوره است، مراکز حقوقی است و یا همه مراکز رسمی دولتی و خصوصی که در آنجا وجود داره، خانم ها نمیتونن که به شکل مستقیم از خدمات مستفید شون. و این خانم هایی که وظایف داشتن در ادارات مختلف خصوصی ملی و بین المللی، اینها میتونستن که مستقیم با خانم هایی که تحت محدودیت های بسیار زیاد قرار دارن بر از اونا دسترسی داشته باشه و میتونست که مشکلات های از را به شکل مستقیم از خود خانم ها و از خود کسایی که با مشکلات مواجه بودن از اونا بگیرن. و در کل به خاطر آگاهی عامه ما میتونستیم که معلومات دست اول را به خود کسایی که با مشکلات روبرو هستن، هم از لحاظ صحی، هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ مالی، میتونستن که مستقیم بره ادارات مددرسان و یا هم برای مؤسسات مددرسان دسترسی داشته باشه، مشکلات خود را هم راشان شریک بسازن و پروگرامایی که در قسمت آگاهی عامه داشتن از اونها هم میتونست به شکل مستقیم مستفید شون. خانم هایی که در قریه و قصبات افغانستان بودن و از لحاظ روانی در ذهنشان یک تجربه خوب ثبت میشد، یک کار مفید بوده، یک کار مثبت بوده که ای کاش ای ادامه میافت. و نبود این خدمات، قسمی که شما خودتان از احصائیه‌های رسمی خبر دارین، تعداد بسیار زیاد دفاتر بسته شده. فعلا ما شما نمیتونیم که مستقیما برای کسایی که واقعا ضرورت داره به این خدمات صحی و روانی و حقوقی و بخش‌های دیگه دسترسی داشته باشیم.
از سوی دیگر تعدادی از زنان مدافع حقوق زن میگویند زنان در بسیاری از نقاط روستایی و دورافتاده افغانستان در گذشته و اکنون هم با دشواری ها و مشکلات زیادی مواجه بودند. مصاحبه ای را که با خانم شریفه حصار، یک تن از زنان آگاه در این مورد انجام دادم، توضیحات بیشتری از در این باره. خانم حصار در آغاز سخنانش از وضعیت زنان در ولسوالی های دورافتاده افغانستان یاد کرده میگوید:
زنان در نقاط دور افغانستان و در قریجات دور افغانستان از اکثریت امکاناتی که باید داشته باشند محروم هستند. مثلا از خدمات صحی محروم هستند، از حق تحصیل و تعلیمشان محروم هستند، کلان از حقوق انسانیشان، از حقوق اسلامی که اسلام برشان داده محروم هستند. زنان اصلا آگاه نیستند و این خیلی نگران کننده است به خاطر زنان افغانستان، چون هر چقدر که آگاهی زنها بیشتر شوه میتونند که فرزندان آگاه و جامعه تقدیم کنند.
تشکر خانم سار. میشه بگویید که اوید زنانی که در دورترین نقطه افغانستان زندگی میکنند بیشتر به کدام راهنمایی و آگاهی دهی نیاز دارند و چقدر تأثیر خواهد داشت امی آگاهی دهی در زندگی خانوادگیشون؟
آگاهی دهی دادن مثلا در مبخش خدمات صحی باعثی میشه که از مرگ میر مادر یا طفل جلوگیری شود، یک خانم بتانه که بدون کمک یک دکتر بتانه طفل خود را به دنیا بیاره. و تمام این چیزا توسط آگاهی دهی به خانم ها، سمینار برگزار کردن برای خانم ها میتونست که امکان پذیر باشه، اما بعد از اینکه دیگه حق ایره نداشته باشند که آگاه شوند و یا خانم ها دیگه نتانند که سمینار برگزار کنند برای خانم هایی که نمیفهمند، باعث نگرانی است و شاید که یک ضربه بزرگ برای آینده تمام مادرها و اطفالشان باشه.
خب میشه خودت بگی که چرا حکومت طالبا این مشکلات صدرای کار زنها در ساعات مختلف ممنوعیت اعلان کردن؟
خب طالبا که به قول خودشان 20 سال آمدن و جهاد کردن و ایره خواست به رضای خدا و به خاطر مملکتشان انجام دادن، پس اینکه اینا قدر محدودیت بالای خانم ها وضع می کنن و چیزی که حق خانم ها است و حق مسلمشان است که باید داشته باشن الزامی و ضروری است که باید یک قد داشته باشند. پس خواست مامی است که دیگه از این بیشتری خانم ها را بگذارند که آزادانه کار کنند، آگاهی دهی داشته باشند برای سایر خانم ها، چون این الزامی و ضروری است. حداقل یک خانم باید آگاه از مسائل صحی خود باشه که با من کردن خانم ها از رفتن به قریه و قصبات اینا محروم ساختن خانم ها را، باید دیگه از بیشتر خدمتان به مردم.
بسیار زیاد تشکر خانم سارا از صحبت هایتون، لطف کردین. خواستیم نظر مسئولان حکومت طالبان را هم در ارتباط به این موضوع داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر ما آنها تا نشر این گزارش به پرسش‌های ما جوابی ارائه نکردند. دوستان شنونده، در برنامه روشن شد که بیشتر مردم طرفدار فعالیت تیم‌های سیار آگاهی دهی برای زنان خانواده‌های مناطق دورافتاده افغانستان که از سوی برخی مؤسسات غیر دولتی راه اندازی می‌شد هستند و آنان خواهان آغاز دوباره فعالیت این تیم‌های سیار که اکثر کارمندانشان زنان بودند از سوی طالبان شدند. با امید روزی که همه این مشکلات حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. کوشش ما این است تا در عرصه های مختلف زندگی زنان در افغانستان برنامه تهیه کرده و تا جای رای حل به آن پیدا کنیم. هرگاه شما هم خواستین روی کدام موضوع مشخص بحث صورت بگیرد، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی. تا بعد، الان نگه دارتون.
ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز ساعت درسی مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم پیشکش خواهد شد. این درس ها که به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده، شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان عزیز، و حال توجه کنید به درس مضمون کیمیای صنف هفتم. در این بخش بر علاوه معلومات عمومی در مورد کیمیا، بخش بیشتر آن به شرح ماده اختصاص یافته است. از استاد می شنوید که ماده به چند قسم است. می رویم و شرح بیشتر درس را از استاد می شنویم.
میایم روی موضوع درسی ما و شما. موضوع درسی ما و شما در کیمیای صنف هفتم موضوع تعریف کیمیا و ماده می باشه، که قبل از اینکه ما و شما راجع به تعریف کیمیا و آشنایی با کیمیا را آغاز کنیم، می خواهیم با این بفهمیم که کیمیا مربوط به کدام علم میشه. اولا علم خودش چی است؟ علم به معنای خاصش به ساینس گفته میشه. ساینس به علومی گفته میشه که توسط تجربه استوار باشه و قابل تایید کردن و رد کردن باشه. ساینس به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم اجتماعی هست و دیگری علوم طبیعی. علوم طبیعی به علومی گفته میشه که موارد طبیعت یا هم پدیده‌های طبیعتی را تحت مطالعه قرار میده و اجتماعی ما از احوال و اقوال زندگی انسان ها بحث میکند که علوم اجتماعی شامل تاریخ، جغرافیه، سیاست، اقتصاد، دینیات، زبان و غیره میباشد و علوم طبیعی به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم حیه است و دیگری علوم غیر حیه. علوم حیه را به نام بیولوژی هم یاد میکنند که به دو دسته تقسیم شده، یکی زولوژی و بوتانی. زولوژی یعنی علم حیوانات و بوتانی یعنی علم نباتات. و علوم غیر حیه به بخش های فیزیک، کیمیا، جیولوژی، استرونومی و ریاضی تقسیم شده است. حالا آمدیم روی موضوع کیمیا. کیمیا عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی و کیفی ماده بحث میکند، یعنی در تعامل کیمیاوی یک ماده به شکل کلی و به شکل دائمی تغییر میکنند. مثلا زمانی که ما شیر به ماست تبدیل میکنیم، شیر به ماست به شکل دائمی تبدیل میشه، یعنی ماست دوباره به حالت اولی خود یعنی به شکل شیر در نمی آید. میبخشیم. و موضوع دیگر ماده هست. کلمه ماده در تعریف یاد شد. ماده هر آن چیزی که وزن، کتله و حجم داشته باشد در فضا جای اشغال کنه به نام ماده یاد میشه. یک تعریف فیزیکی ماده هست و تعریف کیمیا بیولوژی ماده و یا هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشد ماده نامیده میشود. مثلا حس سامیه، حس بصره، حس شامیه، حس لامسه، حس ذائقه، یه به نام حواس پنجگانه، یعنی یک چیزی با چشم دیده شود، با گوش شنیده شود، با زبان مزهش دیده شود یا لذتش چشیده شود و به دست لمس شود، این تمامش بدن ماده یاد میشه. اقسام ماده، ماده به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد خالص است، دیگه مواد ناخالص یا ماده ناخالص. ماده خالص به مرکب و عنصر تبدیل شده که عنصر چهار نوع عناصر می داشته باشیم که فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات، گازات، نجیبه هست و مرکبات همچنان عضوی و غیر عضوی. مرکب مواد ناخالص یا ماده ناخالص متجانس و غیر متجانس بند تقسیم شده. شرح همین دیاگرام پیش است، ما میگیم که مواد خالص به موادی گفته میشه که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد، مثلا عناصر جدول. و عنصر، عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد. و یا به عبارت دیگر عنصر مجموع ایزوتوپ های خود میباشه. ایزوتوپ خردترین ذره یک عنصر را میگن که خاصیت عنصر را میداشته باشه، مثلا آهن، اکسیژن، هیدروژن و غیره. که تا به حال 118 عنصر کشف شده. از 118 عنصر، از عنصر اول الى عنصر 92 عناصر طبیعی و متبقی عناصر الى عناصر 118 هم عناصر مصنوعی میباشن. و مرکب، مرکب هم مواد خالص هستن که از یک جا شدن دو یا چندین مواد مختلف یا عناصر مختلف به وجود میاد که خواص اولی عناصر در مرکب از بین میره. مثلا گاز هیدروژن است، با اکسیژن تعامل کرده آب میسازه. پس ما شما میگیم که هر دو در حالت گاز موجود است و آب در حالت مایع. پس ما میگیم که خاصیت های آب و اکسیژن و هیدروژن با آب یکی نیست، یعنی اکسیژن و هیدروژن خاصیت خود را در مرکب آب از دست داده است. همچنان در این قسمت خود آزمایی تعریف کیمیا را باید شما داشته باشید که میگیم عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی ماده و بس میکنه. ماده هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشه ماده نامیده میشه. مرکب هم مواد خالص است که از یک جا شدن دو یا چند مواد عناصر مختلف با وجود میآید که عناصر خاصیت اولی خود را از دست میدن. همچنان عناصر مواد خالص است که از ذرات آن یک نوع اتم ها ساخته شده باشه.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، در درس کیمیا از استاد شنیدیم که مرکبات چیست، چرا به آن مرکبات گفته می شود و دارای کدام نوع خواص است و اینکه مرکبات خالص و مرکبات ناخالص دارای چه نوع خصوصیاتند. و حال به نخستین درس مضمون کیمیای صنف هشتم می پردازیم. شاگردان صنف هشتم در درس کیمیا خواهند شنید که اتم توسط کدام دانشمند انکشاف داده شد و اجزای تشکیل دهنده اتم کدام ها است و اینکه دانشمند یونانی به نام دموکرات چه نقشی را در انکشاف مسئله اتم داشته است. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
موضوع درسی ما در کیمیا صنف هشتم تاریخچه انکشافی اتم و اجزای اساسی اتم می باشد. قبل از اینکه راجع به اجزای اساسی اتم بحث کنیم که عنوان کتاب مکتب شما اجزای اساسی اتم است، یک نظری به تاریخچه انکشافی اتم می اندازیم. 400 سال قبل از میلاد دموکرات فیلسوف یونانی بیان نمود که اتم قابل تجزیه نمی باشد و تمام مواد اصلی ساخته شده از اتم ساخته شده، که اتم از دو کلمه گرفته شده که ا به معنای نفی یا غیر یا حمله و اتم به معنای تجزیه می باشد، و زمانی که ا و اتم را با هم یکجا بسازیم معنای قابل غیر تجزیه را می ده، غیر قابل تجزیه. و همچنان در سال 1803 جان دالتن بیان نمود که اتم شکل کره میان پر را دارد، یعنی شکل کروی دارد که داخلش پر می باشد. و در سال 1897 میلادی تامسن بیان نمود که اتم شکل کیک کشمشی را دارد، یعنی خمیر کیک حیثیت اتم دارد و کشمش هایی که داخل خمیر کیک جا بجا شده اونا حیثیت الکترون ندارد. و در سال 1911 میلادی رادرفورد به خاطر اتم برای اتم مدل نظام شمسی را پیشنهاد کرد، قسمی که آفتاب در مرکز و بر اطراف آفتاب سیاره ها نو سیاره در حالت حرکت در مدارهای معین در حالت حرکت هستند، همان قسم هسته حیثیت آفتاب را دارد و الکترون هایی که بر اطراف هسته در حالت چرخش هستند حیثیت سیاره هایی که بر اطراف آفتاب در گردان هستند اقسم یک مدل برش پیشنهاد کرد. و در سال 1913 میلادی نیلز بور بیان نمود که اتم شکل پیاز شق شده را دارد، یعنی داخل پیاز زمانی که ما و شما متوجه شویم یک قسمتی از سفیدی پیاز ایره به حیث هسته و اطراف پیاز که خطهای جیگری داره ایره حیثیت مداره را داد. و فعلا در مورد اتم نظریه کوانتم قبول است که کوانتم های چارگانه، کوانتم اصلی، فرعی، مغناطیسی و سپین، این کوانتم ها را باز بخیر در صنف دهم تحت مطالعه قرار میدیم. اجزای اساسی اتم، اتم از دو قسمت اساسی ساخته شده، یکی قسمت مدارها است و دیگر قسمت هسته است، که در مدارها الکترون ها موقعیت داره، الکترون ها به حرف ای نشان داده میشه، و در هسته نیوترون و پروتون ها قرار داره که نیوترون به حرف ان کوچک و پروتون به حرف پی بزرگ نشان داده میشه. و همچنان قابل یادآوری است که الکترون توسط تامسن کشف کردید و گفت که تامسن زمانی که از کلمه الکتریک گرفته شده به معنای برق می باشد، و نیوترون را چادویک کشف کرد به خاطر که زمانی که در هسته دو چارج های هم نوا با هم قرار بگیره یکی به دیگر را دفع می کنند، پس وقتی که هسته چارج مثبت داره باید بین دو چارج مثبت یک ذره باشه که او قابل چارج نباشه، یعنی چارج نداشته باشه، از نگاه چارج برقی خونسا باشه. نظر به همین قسم یک تیوری چادویک توانست که نیوترون را کشف کند. و همچنان پروتون توسط رادرفورد کشف کردید که میگیم که پروتون به حرف پی نشان داده میشه، از نگاه چارج چارج مثبت، الکترون از نگاه چارج چارج منفی، نیوترون از نگاه چارج خونسا هست و موقعیت پروتون در هسته می باشد. قابل یادآوری است که کتله یک الکترون برابر با یک بر 1480 کتله پروتون می باشد، یعنی یک 1480 دونه پروتون ها با هم یک جا شود برای ما یک کتله الکترون را می سازد.
بله شاگردان عزیز صنف هشتم، از استاد شنیدیم که مدارها و هسته اجزای اساسی اتمن و اینکه الکترون، نیوترون، پروتون زیر مجموعه های اتم را تشکیل می دهند. در درس مکتب الکترون با حرف اختصاری ای انگلیسی، نیوترون با ان و پروتون نیز با پی نمایش داده می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم، و حال نیز نوبت درس مضمون کیمیا است. در این ساعت با یک نوع تازه کیمیا آشنا می‌شویم. و این بخش کیمیای عضوی است. در این درس استاد در رابطه با مرکبات عضوی برای تان معلومات می دهد و خواهید شنید که در اطراف ما چه نوع میوه ها و حبوبات دارای مرکبات عضوی هستند. در نخست استاد برای تان کیمیای عضوی را تعریف می کند و معلومات مختصر را در رابطه با آن ارائه می کند.
درس امروزی ما و شما در کیمیای صنف نهم مرکبات عضوی و تاریخچه آن می باشد. مرکبات عضوی قسمی که شما روی سکرین های کامپیوتر یا موبایل تان مشاهده میکنید، میوه هایی که روی سکرین کامپیوتر میبینید تماما بیانگر مرکبات عضوی و یا هم کیمیای عضوی هست، و یا هم اگر ببینیم بوره هست، گلوکوز، سلولوز، گلیکوژن، ستارس تماما نمایندگی از مرکبات عضوی میکنید، و همچنان میوه هایی را که روی کمپیوترتون ببینین روی اسکرین کمپیوترتون تماما نمایندگی از مرکبات عضوی میکنن. حالا میایم روی تاریخچه کیمیای عضوی. کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است، یعنی از مرکبات بحث میکند که در ترکیب خود کربن دارد. مرکبات کربن مواد اساسی اند که موجودات زنده از آنها ساخته شده است، و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یا کیمیای عضویت یاد می شود. اصطلاح ارگانیک کیمیسری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام توربن بریکمن استفاده شد. یعنی به بار اول توربن بریکمن اصطلاح ارگانیک کیمیسری یا کیمیای عضوی را استفاده کرد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع طبیعی حاصل میشد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که منشأ حیوانی دارند یا حیاتی دارند، و مرکبات غیر عضوی که منشأ غیر حیاتی یا منرالی دارند. این هم عکس لیمری هست. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس با نام فردریک وهلر آلمانی میخواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانید نقره و آمونیوم کلوراید مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره جامد و آمونیوم سیانید جامد مایع را حاصل کند. این هم تصویری از فردریک وهلر که در نتیجه سیلور سیانیت یا نقره سیانیت نقره و آمونیوم کلوراید را با هم یک جا کرد، در نتیجه یک ماده جامد به دست آورد. بعدا مخلوط حاصل شده را توسط فیلتر جدا کرد و خواست که آمونیوم سیانیت جامد را حاصل کند. بنابراین آمونیوم سیانیت مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. یعنی فردریک وهلر کسی بود که در قسمت کیمیای عضوی یک انقلاب یا یک تغییر بسیار بزرگ را ایجاد کرد، توانست که از مرکبات غیر عضوی مرکب عضوی را به دست بیاره. و بعد از فردریک وهلر علمای دیگر که بخیر ماده کیمیای صنف نهم این موضوع را تحت بحث قرار میتیم، صنف دوازدهم تحت بحث قرار میتیم، راجع به همین کار کرده فردریک وهلر به تحقیقات خود ادامه دادن و توانستن که یک سلسله مرکبات عضوی را از یک سلسله مرکبات غیر عضوی در لابراتوارها به دست بیارن، که همین تغییر باعث پیشرفت بیشتر کیمیای عضوی گردید که تا امروز بیشتر از 20 بیلیون مرکبات عضوی شناخته شده است. و همچنان در آخر با تعریف کیمیای عضوی می‌پردازیم. کیمیای عضوی عبارت از علمی است که از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آنها بحث می‌کند. و یا هم گفته می‌دانیم که مرکبات عضوی بحث می‌کند. کیمیای عضوی عبارت از کیمیایی است که از مرکبات عضوی بحث می‌کند. و یا هم گفته می‌دانیم که در کیمیای عضوی ساختمان اساسی مرکبات عضوی از کربن و هیدروژن ساخته شده است و در بعضی از مشتقات آنها از اکسیژن، نیتروژن، سلفر و غیره نیز استفاده شده است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان عزیز، از اینکه تا اینجا برنامه ساعت درسی را دنبال کردین تشکر. در تشریح درس کیمیای عضوی شنیدین که فردریک وهلر از دانشمندان سرشناس در بخش انکشاف کیمیای عضوی بود و در نتیجه تلاش‌های وی بود که از مرکبات غیر عضوی مرکب عضوی به دست آمد. در اخیر نیز تعریف خیلی کوتاه از کیمیای عضوی ارائه شده که کیمیای عضوی عبارت از علمی است که از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آن بحث می‌کند. و حال به گونه مختصر از آنچه در ساعت بعدی درسی خواهید شنید یادآوری می‌کنیم. شاگردان صنف نهم در درس بعدی کیمیا در مورد حالت ماده خواهند شنید و اینکه ماده چگونه از یک حالت به حالت دیگر تبدیل می‌شود. و در ادامه شاگردان صنف هشتم با اصطلاحات مهم در بخش اتم آشنا می‌شوند و می‌شنوند که جدول دورانی چیست و در کیمیا چه کار کرده دارد. در برنامه ساعت درسی کیمیا شاگردان صنف نهم میشنوند که روابط کیمیایی در بین مرکبات عضوی چگونه شکل میگیرد و این روابط سبب میشود تا کدام حالت به میان آید.
ساعت درسی، تلاش مشترک رادیو آزادی و مؤسسه لرن افغانستان برای آموزش دختران در افغانستان. در هفته نخست و در آغاز برنامه ساعت درسی، مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می‌شود و در هفته دوم نیز همین مضامین برای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس خواهد شد. بر روز یک شنبه هفته نخست مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تا 10 صبح نشر می شود و مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را نیز در هفته دوم در همین ساعت دنبال کنید. در هفته نخست برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تدریس می شود و مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازده و دوازدهم در هفته دوم برنامه در همین ساعت نشر می شود. مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم در هفته اول ساعت 9:30 و بیولوژی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز در همین ساعت در هفته دوم نشر می‌شود. برنامه ساعت درسی جاگزین مکتب نیست. مواد درسی و محتوای این برنامه توسط مؤسسه لرن افغانستان که یک اداره آموزشی است تهیه شده و از امواج رادیو آزادی برایتان نشر می‌شود.
شرح درس کیمیا در برنامه ساعت درسی این هفته همین قدر بود و امیدواریم که با استفاده از آموخته هایتان از این درس شاگردان عزیز تمرین های کتاب را به عنوان کارخانگی بیشتر با خودشان در خانه مرور کنند و پاسخ سوالات را از لابلای تشریح استاد دریابند. تا برنامه دیگر، وقت خوش.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
ها
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده‌های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم که چرا جوانان در صنف لکچر استاد را در تلفن‌های هوشمند ثبت و یا هم از روی تخته عکس می‌گیرند. عواقب این کار برای جوانان چیست و آیا ثبت کردن لکچر استاد مفید است و یا هم نوت کردن آن؟ در این مورد برایتان گزارش تهیه کردم و در اخیر برنامه در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد در پوهنتون نیز انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در این اواخر تکنولوژی سهولت‌های زیاد بار آورده است، حتی که جهان را به دهکده کوچک مبدل کرده است و جوانان نیز از این تکنولوژی‌ها فایده اعظمی می‌برند. محب یوسفی یک تن از جوانان است که خودش نیز در یکی از پوهنتون‌های خصوصی درس می‌خواند. او می‌گوید ضبط صدا و یا لکچر استاد در صنف یا هم عکس گرفتن از روی تخته هم خوبی‌های خود را دارد و هم بدی های خود را. از خودش میشنویم.
ما شخصا این تجربه را دارم، از لحاظ زمانی اگر ببینیم این مسئله باعث سرعت کار و سرعت عمل ما میشه، اما نواقص خود همچنان داره. مثلا وقتی ما ریکارد میکنیم یا تصویر برداری میکنیم، اونا اولی که از پیش ما گم میشن یا حذف میشن، دومی که ما به دروسی که ریکارد میشه یا تصویر گرفته میشه بیشتر توجه نمیکنیم و این باعث میشه تا سکتگی در درس ما ایجاد شود.
محب یوسفی همچنان افزود اگر جوانان نظر به ثبت کردن لکچر از کتابچه استفاده کنند و نکات کلیدی را یادداشت کنند بهتر خواهد بود.
زمانی که ما در خانه هم وقت کتابچه خود باز کنیم و نوتای خود یک بار مرور کنیم، ای باعث ذهن نشین شدن میشه، یعنی هم باعث میشه وقتی ما نوشته میکنیم باعث خوشنویسی ما میشه و هم باعث میشه تا ذهن نشین شوه. البته وقتی ای دو حالت ما با هم مقایسه کنیم، پس به نظر شخصی ما نوشته کردن و داشتن کتابچه به مراتب خوبتر هست نسبت به ریکارد کردن و تصویر گرفتن. و کسانی که بیشتر با خود کتابچه را حمل میکنن و همیشه نکات کلیدی را نوشته میکنن، طبیعی هست در روز امتحان همچنان میتونن نتیجه خیلی خوب و مثبت بگیرن.
بقیده رومان احمدی، ریکارد کردن لکچر استاد در صنف کار درست نیست. او میگوید جوانانی که لکچر استاد را ثبت میکنند وقت خود را ضایع میکنند. بهتر است یک کتابچه داشته باشند و هر آن چیزی که استاد درس میدهد آن را یادداشت کنند.
کی کارشون به نظر ما کار خوب نیست، به خاطر چی که دوباره وقت کوسدا را میشنون هم وقتشون ضایع میشه و دیگه شاید به درستی و قسمی که دستم به اور درس ها رسیدگی کرده میتونستن و از او مفهوم گرفته میتونستن به درستی مفهوم نگیرن. و این خوب است که مو وقت زمانش به استاد گوش بدن و چیزی که نوت یا ضرورت بود را نوت بگیرن. و دیگه ای که خودم هیچ وقت صدای استادا را ریکارد نکردیم و موضوعات مهمی که بوده عاجل کده او را نوت کردیم و استاد چون دوباره وقت نداشتیم که او را بشنویم.
اگر لکچر استاد در صنف ثبت شود و دوباره به شیوه درست از آن استفاده شود، خیلی مفید واقع می شود. با باور فریبا، محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی که خودش لکچر استاد را ثبت می کند و همیشه در اوقات بیکاری آن را می شنود و حتی در شبهای امتحان با شنیدن صدای استاد درس می خواند.
وقتی که من ریکارد می کنم دوباره میایم خانه، وقتی بخوایم در مورد موضوع که استاد لکچر داده خودم یک موضوع یک چیز بیان کنم، بعضی جایش که یادم میره یا فراموش میشه، همون لکچر استاد پلی می کنم، گوش می کنم، فکر می کنم دوباره در صنف هستم و گپای استادم شنوم. بار که بشنوم کاملا مثل خود استاد یاد می گیرم. از این خاطر نظر من است که اگر جوانا لکچر استاد ریکارد کنن و دوباره او را گوش کنن خیلی خوبه بشن. در غیر از اگر لکچر ریکارد میکنن و نمیشنون یا هم تا سرسری گوش میکنن، فکر نکنم نتیجه مثبت بده.
حفیظ الله یوسفی در یکی از ادارات دولتی کارمند است. او به این باور است که مهم این است تا یک جوان درس بخواند و یاد بگیرد. شیوه های مختلف برای یادگیری درس وجود دارد و جوانان باید خود انتخاب نمایند تا به کدام طریق میتوانند خوب درس را ذهن نشین کنند.
در برخی از مطالعات که تا اکنون انجام شده مطرح کرده است که ضبط صدا در صنف درسی دارای مزایای زیادی است و برخی میگویند که این شیوه باعث عدم تمرکز محصول میگردد. با توجه به راحتی دسترسی به صدای استاد، امکان تأخیر در حضور و عدم توجه محصول در صنف وجود دارد و همچنان سبب کاهش فعالیت و ارتباط با استاد با محصول میشود.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی تهیه کرده بودم و برای شما عزیزان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.